بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آله محمد عجل.
خب، جلسه سومی هست که در خدمت شما هستیم با موضوع اصول و فنون مشاوره، به این امید که انشاءالله شما در آینده از اساتید فقه و اصول میشید و احیانا به شما مراجعاتی میشه. ارجاعاتی، السلام علیکم، بفرمایید. و قاعدتا مسجدی، محرابی، منبری، و چون طلبه هستید، روحانی هستید، شما محل رجوع و محل رجوع هستید، لذا باید یک کلیاتی رو از اصول و فنون مشاوره در جریان باشید که بتونید توی این کار موفق باشید، بیگدار به آب نزنید. با افرادی که احساس میکنید نمیشه کار کرد وارد نشید، یعنی یه خورده صحبت کردید، احساس کردید مسئله خیلی پیچیده است، مسئله ابعادی داره که از عهدش بر نمیاید، ورود نکنید. و به اون تکنیک های عام و اولیه اکتفا بکنید. به چه معنا؟ مثلا فرض بفرمایید که یه موردی میاد پیش شما برای مشاوره، ولی بعدن متوجه میشید که این اصطلاحاً ابیوزه. ابیوز، اب پیشوند منفی سازه. خب، یوز نه، اون فوشه یه چیز دیگه. این ابیوز یعنی بد استفاده شده، یعنی مورد سوء استفاده قرار گرفته. به یه معنا ابیوزهای جنسی هست، ابیوزهای مختلفی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید این میاد یه خاطراتی رو برای شما میگه، حالا مستقیم معمولا نمیگن اینا رو، یه کمی که صحبت میکنن از تو دلش در میاد که مثلا این در دوران کودکیش تجربه جنسی داره، مفعول قرار گرفته. یا بله، خودشون یواش یواش میگن، میان به این سمت. بله، نه اینجوری نمیگن، میگن معمولا اتفاقا به اینا خیلی اشاره مستقیم نمی کنن. ولی حالا مثلا ماها که نگاه بالینی داریم، خب وقتی که یه نفر از مسائل جنسی که راجب جنس موافقه صحبت میکنه، گرایش و میل به جنس موافق، مثلا میگه من نمیتونم خیلی خودم رو کنترل کنم نسبت به جنس موافق، یعنی وقتی میاد نزدیک من هی مثلا میخوام فکرم میره جای دیگه، بعد این نمیتونم فکرم کنترل کنم، اعصابم خرد میشه، که مثلا نگاه کسانی که تو اصطلاح عرفی میگن بچه باز و فلانه، از این نگاه میگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. این یعنی چی؟ این چرا این دغدغه رو داره؟ چرا میخواد بره به این سمت؟ نه اینکه از اون اختلالات جنسی که همجنس گرا باشه، معمولا اینجوری نیستن. اینا در شرایطی قرار دارن که دوست دارن اون اتفاقی که در گذشته افتاده رو یا الله نخوابید بچه، اتفاقی در دوران گذر آفره، یعنی میخواد جبران افراطی کنه، یعنی برگ میگه، یعنی یه احساس آره. خب اونایی که زیاد مفعول قرار میگیرن از اون کار لذت میبرن، خب ولی کسی که اینجوری مورد سوء استفاده قرار گرفته، دوست داره این حس بدی رو براش به وجود آورده، دوست داره اینو دوباره خودش فاعل باشه یه جا که اون تشفی خاطر، باعث تشفی خاطر بشه. خب اینا واقعا افراد پیچیده، یعنی اینا خیلی آسیب دیدن، چه زن باشه چه مرد باشه. مثلا زنی که دختر بچه‌ای که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته، معمولا اینا خیلی به هم می‌ریزن، خیلی داغون میشن، دچار افسردگی میشن، دچار در واقع کابوس میشن، آره خیلی زندگیشون به هم می‌ریزه. و خیلی از این جهت باید مواظب و مراقب بود که بچه‌ها به بچه‌ها باید یه سری آموزش‌ها رو داد ناحیه‌های خاص بدنشون رو، قسمت‌های مشخصی از بدن رو، اینا رو باید آموزش داد که اینا قسمت‌های خصوصی بدنه و اینا رو نباید غریبه، هیچ کس نباید ببینه و اینا. اینا تو آموزش‌های کودک و فرزند پروری اینا باید بهش توجه بشه. ولی معمولاً دیگه از 4 سالگی 5 سالگی به بعد دیگه باید اینا رو 4 سالگی. بله معمولاً اصلا آره سوء استفاده جنسی تو سنین خیلی کم، معمولا افرادی که اختلالات خیلی شدید دارن به اون بچهای خیلی کوچیک این کارو میکنن و کردن این کارا رو متاسفانه اینا هم گزارش شده.
سوء استفاده جنسی فقط اون
تای قضیه منظور بله تای قضیه منظور معمولا مقدماتش خیلی آزاردهنده نیست، آدم فراموش میکنه. بعضی از مثلا دخترهایی که خیلی مذهبی ان، مقیدن یا سنتی ان، اینا هم از این که حتی خیلی کم هم مورد سوء استفاده قرار بگیرن ناراحت میشن. ولی معمولا اون عمل جنسی اون مرحله آخر خیلی آزاردهنده و خیلی احساس گناه شدید رو به فرد تحمیل میکنه. بعدن متوجه میشه، بعدن که متوجه میشه هی اونو آره هی اونو چیز میکنه، مرور میکنه، آره نشخوارگری ذهنی میکنه، دائما میاد تو ذهنش. و معمولا افکار خدایند مربوطه به گذشته اینها افسردگی میاره. انگلیسی هاشو نگید، نه یعنی ابیوز نگید بهش.
بله
خب ببین شما دستوری نیست. ببین من الان یه نفر میاد پیش من میگه آقا من اینجوری شده مشکل، شما برای درمان دارید میگید دیگه؟ برای درمان آره اتفاق افتاده، خدای نکره برای یه کسی اتفاق افتاد. خب حالا میاد پیش شما، شما میگی ببین ذهنتو درگیر نکن، یه اتفاقی بود افتاد، یعنی تو الان نه که بیشتر درگیر بشه، فایده نداره. یعنی بله راه حل باید بهش بده. حالا میگم
یعنی این که کلا به کسی بگیم فکر نکن بهش، این راه
اصلا این دستوری نیست بچه ها. الان شما به این نفر بگو نماز بخون، نمیخونه که اصلا. حالا بریم جلوتر، تو این اسلاید ها هست به شما من نشون میدم. رابطه درمانی درمانگری سوار میشه، نه اصلا دستوری نیست. ببینید ما از کی تأثیر میگیریم؟ حالا شما یه استاد اخلاق دارید، خب تحت تأثیر شخصیت اون هستید. خب چرا ازش اثر میگیری؟ تو چه شرایطی ازش اثر میگیری؟ چون رابطه داری باهاش، چون دوست داری، علاقه مندی، یعنی میگی این فرد سمبل ارزش هایی که من خیلی دوست دارم، اصلا این همونه که من میخوامه. مثلا شما فرض بفرمایید از علامه طباطبایی خوشتون میاد یا از مقام معظم رهبری خوشتون میاد، مدل حرف زدنتون همه چی مثلا تحت تأثیر اون قرار میگیره، دوست دارید اینو. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که یک رابطه بین شما و اون شخصیت یا اون ارزش ها برقرار میشه، شما به اون رابطه اعتماد میکنید، بعد اون رابطه کار کرده خودش رو داره. یعنی وقتی ما از کسی تأثیر میگیریم، وقتی یک مسئله تغییری اتفاق میفته که یک رابطه با اصول و قواعد خودش اونجا برقرار بشه. تو درمان اولین قدم برقراری رابطه حسنه با درمانجوه. یعنی ما وقتی میتونیم رو کسی تأثیر درمانگرانه داشته باشیم که رابطه‌مون باهاش خوب باشه. خب
رابطه
کیفیت رابطه مهمه. تو درمان مثلا یه همچین آدمی معمولا به 10 تا 15 جلسه زمان نیاز داره، تازه اگر تو ساختار شخصیتش نرفته باشه که معمولا میره، نه که مرتکب نشده باشه، مرتکب معمولا هم میرن به سمت ارتکاب. آره یعنی مثلا آره میرن، آره متاسفانه خیلی سخته، خیلی سنگینه این خاطرات براشون. من چند تا مراجعه اینجوری داشتم که متاسفانه مثلا اینجوری برای خودش. ببین مثلا عرض بله مثلا افراد مذهبی و غیر مذهبی نداره، یعنی هر فردی که براش توی این قصه به وجود بیاد اینا هست، یعنی فرقی نمیکنه چه یه انسان مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، چه آدم مثلا تحصیل کرده باشه یا نباشه، اینا تو معرضش آدم ممکنه
هست.
نه فقط دوستی نیست، ببین فراینده، ببین تو ذهن شما میدونی چی میاد، شما میگی خب بالاخره چیه، ما که بهش میگیم اینجوری که نشد، اینو که میگی نه، رابطه قدم اولشه، قرار همینا رو بحث کنیم دیگه، اصول و فنون مشاوره میخوایم همینا رو بحث کنیم. خب اما خب ما برای درمان نیاز به یک پروتکل داریم. پروتکل یعنی چی؟ یعنی یک سازوکاری که قدم اول رو به ما بگه، قدم دوم رو بگه، سوم، چهارم، پنجم هم درمان، بعد از اون فالوآپ میگن، یعنی پیگیری کردن. یعنی شما یه نفر که حالش خوب شد همینجور رهاش نمیکنی بره، باز باید تو فاصله های طولانی تری بیاد که اون قصه تثبیت شه، ملکه شه تو ذهنش که این مسئله رو باهاش کنار بیاد. درسته؟ آره. نه مفتم مواردی بوده که من باهاشون برخورد داشتم. خب بعضی از اینها مثلا یه موردی بود که اینا به غلط بعضی از بچه های دبستانی تو دوره هایی که مثلا یه کمی سنشون میاد بالاتر یا مثلا اوایل دوره راهنمایی و اینا، برای خودشون اینجوری حل میکنن که یه بار من یه بار تو، یعنی فاعل و مفعول میشن. بله؟ میکنن دیگه. آره بله، متاسفانه وقتی به این مسئله اعتیاد پیدا میکنن که انزال هم صورت بگیره. حالا اینا فایل ها رو باید نه اونجا که اون اتفاق نمیفته، حالا سنین بالا تا که وارد جزئیاتش نشیم بهتر، ما میخوایم اصولش رو بگیم. با بچه هاتون باید رابطه هاتون خوب باشه دیگه بچه ها. رابطه خیلی مهمه. الان من دیروز یه مراجعه‌ای داشتم، بعد با پدرش اومده بود. خب این ازدواجش دچار مشکل شده بود. بله. بعد با پدر این اساسا مشکلش خیلی پیچیده بود. خب من باهاش شاید 5 جلسه تا به حال صحبت کردم، شاید هم بیشتر. بعد عرض کنم که وقتی که بررسی میکنی خانواده رو، اون آشفتگی در میاد، بعد معلوم میشه که پدر جاش نیست، تو جای خودش نیست. حالا یا به خاطر بی تدبیریه یا به هر دلیله جاش نیست. تو جاش که نباشه میخواد بره جایش رو، جای خودش رو پیدا کنه. چجوری باید پیدا کنه؟ باید داد بزنه، عصبانی بشه. آره به زور، به زور میشه آدم بره جای خودش؟ نمیشه دیگه، زوری نیست اصلا. هیچ چیزی با زور نمیشه هیچ کاری کرد، هیچ کاری. اتفاقاتی هم که بیفته تو خاطرات تلخ اون جامعه میمونه. حتی هر کاری هم که شما میگه آه دیکتاتور بوده این کارا رو کرده، این جزء قسمت‌های سیاه حافظه تاریخی یک مجموعه میشه یا یک خانواده میشه، این معمولا پذیرش نمیشه. اساسا هیچ عامل بیرون از وجود ما نمیتوان، بله، نهی از منکر برای سلامت جامعه است، برای سلامت هویت جامعه است، برای افراد نیست که، برای خصوص افراد نیست.
جامعه که خوب بشه اونم طبیعتا خوب میشه دیگه
عملا. بله امرو نه اشکال خوبیه. خب اشکال شما اشکال خوبیه. ما برای این که بتونیم جامعه رو به سلامت برسونیم، خب باید یه سری از اقدامات رو انجام بده. مثلا یه نفر میاد چاقو میکشه یا هفتیر میکشه، میاد مردم رو میترسونه و میره بانک رو میزنه و یا مثلا یکی دو نفر رو کتک میزنه و میزنه و فرار. این حکمش چیه؟ اعدامه دیگه. بله؟ چون محاربه دیگه، محاربه باید اعدامش کرد. چرا اینو اعدام میکنیم؟ برای اینکه این فرد سلامت جامعه رو به خطر انداخته. خب آره امنیت از مردم گرفته. ما اینجا به اجبار به این نمیگیم که تو باید بمیری، نه خودمون میکشیمش، میگیم که تو عامل مخرب جامعه ای. ما داریم تو فراینده کارهای تربیتی میگیم، یعنی میگیم که اگر رابطه ما میخواد تو آموزش و پرورش، تو خانواده، تو جامعه یه امری نهادینه بشه و جا بیفته و درونی سازی بشه در وجود اون فرد، با زور نمیشه. اما یه نفر داره آسیب میزنه به جامعه، آسیب میزنه، اما دندونه شما خراب میشه، اینو میکنه میندازه دور دیگه.
اما بی‌حجاب که با زور آدم جلوش رو بگیره، کم کم وقتی حجابش رو رعایت کنه شهوت خودش میخوابه.
ممکنه، ولی قاعده نمیتونیم از توش در بیاریم. ما به زور میگیم تو چادرتو بذار سرت، یا مثلا نذار موهات بیاد بیرون، به زور اینو میگیم. اما اون قبول میکنه، تو سیستم روانی اون فرد وارد میشه. نه کم میشه، اما قبول میکنه. قبول میکنه به نظرت؟
خب
ما چرا اون مقاصد بعدی اسلام
هم بایید؟
اعتراض میکنه، یه سری مخالفان شخصیتی که اصلا میگه به هم ریخته، میشه بهش فشار آورد. و اینا تو مراقبه اولش هم از اونجا میگه
میگه
بعدش
هم میتونه بگیرسه بگه
بعدش هم میتونه
بگیرسه. درسته. خب اون تو مقاصد بعدی شریعته، یعنی مقصد اول شریعت اینه که جامعه ظاهر دینی خودش رو حفظ بکنه. چرا؟ چون زمینه های ارتکاب گناه کم بشه. درسته؟ مقصد بعدی چیه؟ این که جامعه یه کاری نمیکنه که افراد به گناه بیفتن، یعنی زمینا باز به گناه نمیفتن آدما. یعنی اگه همه چادری بشن موهاشونو بذارن داخل، ها حجابشون خوب باشه، گناه نیست؟
هست،
تو کمتر زمینه هاش کمتر میشه، اما نیست. حالا شما تو مذهبی ترین جامعه ممکنه بدترین گناه ها بیفته. خانم پوشی زده ای که شوهر داره رابطه داره با فرد دیگه، داری ما، یعنی اینا جزو مراجعه اینا
تلویزیون الان یه عالمه موجی چادری داریم، ولی این قشنگ با هم چادرش هم خیلی رابطه آزاد داره.
آره
موجدیگریش
نمیشه. آره شکلش میگه
جامعه، یعنی رفتارش
میگه اسلام. خب یه مصالحی رو برای اجتماع، برای اجتماع، ببینید اجتماع رو حالا شما توی نگاه متفکرانی مثل مرحوم شهید مطهری و اینا اگر برید نگاه کنید، اینا هم البته از مرحوم علامه طباطبایی، از تحلیلایی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران، یعنی آیه آخر، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، تو اونجا علامه طباطبایی به این مناسبت یک بحث مفصلی رو راجع به قواعد حاکمه بر جامعه اونجا مطرح میکنه، بسیار خوندنی و زیباست. نه تحلیله، تحلیل. ببین شما نگاه شما به جامعه چیه؟ یعنی خیلی وقتا تو قرآن خطاباتی داریم که این خطاب رفته روی جامعه یهودی، گفته ای اهل کتاب شما انبیا رو کشتید، این کار اینو نکشتن، اینایی که بهشون میگه اونامو که هم عصرن با عصر نزول، اینا نکشتن که. منطقش چیه؟ الان شما چرا زیارت عاشورا میخونید بچه ها؟ تو زیارت عاشورا چی هست؟ آره مثلا حالا به چه بیانی؟ به این بیان میگیم انی سلمون لمن سالم و هربون لمن و محبون لما احبب و ما بغزون لما ابغز، تو زیارت جامعه و اینا هست. خب ما چیو میگیم؟ ما از یه تفکری، خب از یه تفکری پشتیبانی میکنیم، میگیم آره آره منم هم همینو معتقدم. همینی که به این معتقد شدی، تو میدی توی تیم اون گروهی که مثلا این باورار دارن، اون یهودیایی که تو عصر نزول هستن همه اون اتفاقات گذشته رو قبول دارن، میگن آره اونا اینجوری بودن. آره یعنی پس یه هویت پیدا میکنه، یه هویت فردی داره یه نفر، یه هویت جمعی هم داره. فاستخف قومه فأطاعوه فکانوا قوما فاسقین، قوم فاسق بودن اینا، قوم فرعون. فرعون اینا رو خار خفیف میکرد، و اینا هم ازش تبعیت میکردن. تبعیت این جامعه از فرعون فسق اینا رو میرسونه. فسق از بیماری های روانیه. فسق بار بر فرد میشه، بار بر یعنی منظورم حمله، حمله بر فرد میشه، حمله بر جامعه هم میشه. یه احکامی ویژه جامعه است، مقتضیات خودش رو داره. خب ما فعلا با احکام جامعه کار نداریم، ما الان رو مشاوره فردی داریم حرف میزنیم. آیا ما به لحاظ روانشناختی وقتی میخواییم بریم تو جامعه مؤثر باشیم، تغییراتی رو ایجاد بکنیم، مثل نهاد امر به معروف نهی از منکر، این مال جامعه است؟ خب این مال سلامت و صحت و مرض جامعه است. اون یه نهادی اون کار کرده داره. ما اصلا تو فضای امر و نهی و کنترل اجتماعی نیستیم، ما الان تو اون فضا صحبت نمی کنیم. ما فضای ما فضای درمان فرد محوره. هرچند نهی از منکر یعنی چی؟ بگو برداشتت از نهی از منکر چیه؟
من فردی برداشت کنم جامعه.
نه نه، فردی یعنی تو خودتو نهی میکنی؟ منظورت اینه فردی؟
دیگران.
ببین وقتی که از خودت خارج شده یعنی پای دیگری آمد. دیگری یعنی دیگه فردی نیست، دیگه اجتماعی میشه. منظورتون توضیح بده. بله به چه معنا؟ همین که شما یک نفری غیر از خودت رو امر یا نهی بکنی، یعنی وارد فضای را ارتباط
میشه.
فضای بیرون از شما اجتماعه.
مثلا منظور همسره.
همسر باشه، اونجا سیاست منزله، یعنی تدبیر منزله. یه حالا علمای
اونم اثر داره.
تو کی؟
رو همون طرف مقابل من.
عامر؟ عامر یا مأمور؟
مأمور که داره نهی از منکر. اونم خودش هدایت میشه یا نمیشه؟ یعنی ما دنبال اینم باید باشیم.
همش هدایته. اونی که امرم میکنه خودش هم هدایت میشه. یعنی آثار نفسانی داره. یعنی ما میگیم بله شاید قوی تر به یه معنا، یعنی من این امر دین را اقامه میکنم. همین که این امر دینی رو نیت کرد که اقامه بکنه، این حقیقت در نفس خودش راسخ تر میشه، یعنی ماندگار تر میشه. وقتی این آثار و برکات نفسانی برای خودش داره، برای اجتماع. بله هدایت. ببین داری ببین هر کدوم از این واژگانی که تو استفاده میکنی اینا یه باری داره، دقت بکن. ببین شما میگی که آیا اون فرد هدایت میشه؟ الان اصلا هدایت باز یه مقوله دیگه است. ما میخوایم ببینیم که منهی نه شد، اون نهی رو پذیرفت یا نپذیرفت. ما فضای امر و معروف نهی از منکر میگه که خانم حجابت رو رعایت کن. فقط هم حالا حجاب نیست که، خیلی از امور دیگه است. آقای طلا دست کرده، خب شما میگه این حرام، آقا این کارو نکن، درسته؟ الان آیا این با این تذکر شما، حالا این چه به چه کیفیتی بگی، اینا همش حرف داره، کاری نداریم. ما نمیخوایم که این آدم رو هدایت کنیم، میخوایم هدایت کنیم با هم. یعنی هدایت اینجوریه، هدایت دستوری نیست. اینو قبلش هم لا یقوم و چی الا به سعی، به قبلشو بخون. نه نه چی لا یقوم، اونو واژهشو بگو. ببین شما وقتی میخوایی
تک تک
نه چی لا یقوم،
الناس
لا یقوم،
لا یقوم الناس الا به سعی.
این به نظرت چیه؟ این عبارت درسته؟ الناس لا یقوم بسته؟
من
نه چی لا یقوم
اقامه نمیشه،
ناس اقامه نمیشه. اصلا به نظرم این گیر یه جایی کم داره، واژگانش کمه. آره یعنی
حسین آقای پناهیان فقط هدایت
آره، اصلا اسم نبرید خب هر بزرگواری. خب من میخوام بگم که اصلا این عبارت لا یقوم الناس الا بسیف، زیدون ناسون املا، یعنی بگیم که حالا میخوام اینو کوچیک کنم ریزش کنیم بفهمیم، یعنی لا یقوم زیدون الا بسیف، به نظر معنادار نیست.
اجتماع
یه روایتی هست مثلا اونو من دیدم که از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه و آله است. خب ایشون میفرماید که امنیت در جامعه بدون شمشیر حاکم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت برای برقراری امنیت. آره الان شما بعضی از زندانی‌ها رو برید ببینید، این همون زندان باشه خوبه، واقعا کنترل نمیشه. ما ممکنه یه بریم تحقیق کنیم یه مکانیزمایی برای درمان اینجور آدمایی که خیلی شارلاتان هم پیدا بکنیم، خب اون یه کار دیگه است. اما اینو فعلا از اینجا ورش تو ببر اونور. ببین الان شما تو مجلس سخنرانیه، یک آدم دیوانه بلند میشه داد میزنه، حرف میزنه، بعد حرف مزخرف میزنه نه که اعتراض کنه، اون اعتراض یه حرف دیگه است. اما یه دیوانه است واقعا. تو روایت هم داد که مسجد نذارید بیان، براش حرف میزنه، مجلس داره به هم میریزه. شما الان میگه که نه یه برخورد انسانی بکنید. آقای مجنون بفرمایید، من خواهش میکنم تمنم بشین. اینجوری چیکار میکنیم اینو؟ دستشو میگیریم میبریم بیرون. چرا این کارو میکنید؟ دستشو میگیریم میبریم بیرون. برای که سلامت اون مجلس به هم نخوره، چون تو اون مجلس داره اتفاقاتی میفته. پس اولا واژگانی که داریم به کار میبریم توش دقت بکنیم. هر کدوم از اینها یه تبیینی داره، یک مقصدی داره. خب شارع هر کدوم از این نهادها رو، مثلا زکات رو وقتی آورده، زکات یه کار ویژه داره برای خودش، یه آثار و برکاتی داره. خب اینکه زکات چه نقشی در هدایت یک فرد و جامعه داره، اون یه بحث. اینکه ما امر به معروف بکنیم بگیم آقا شما چرا زکات نمیدی، زکات بده، این یه نهاده، یه کارکرد داره. اینکه اون فرد آیا آدم متدین و متشرعی این کارو میکنه، این چه تأثیری در اقتصاد داره، اینا چه. سلام علیکم و رحمت الله. ها شما توی گروه مشاوره اید بیت انشالله ساعت 8:30. بله به همه دوستان دیگه هم که شما رو دیدن بگید 8:30. نه ما تا 8:10 دقیقه هستیم، من ساعت چنده؟ خب
اونجا این سهر که گفتیم فقط میشه اون جایی که ما آفر مثلا یه حرکتی که اون طرف مقابل مثلا یا مثلا یا دشمنه حمله کرده،
همچه سیف
و
اسلام رو بوده. آره یا برای بله
یه کسی رو
یا حاکمیت رو، یعنی حکومت برقرار نمیشه مگر با سیف و شمشیر، ممکنه این باشه، نه که مردم اقامه نمیشه، این بیمعنیه.
جهاد ابتدایی فقط برای نیست که
موانع
مثلا
هدایت من، همون حرف شاید متعرفه. نداره بچه اینا، خب تو گوشه های ذهن ما اینا رو حوصله‌تون سر نره، اینا رو زودتر بگید، ما اینا رو تکلیفش رو روشن کنیم، بعد دیگه تو جلسات بعدی این دغدغه ها رو گزش ذهنی رو نداشته باشید که مثلا احساس کنید که این روانشناسی غربی میخواد بیاد یه سری چیزا رو از ما بگیره. ما اجازه نمیدیم بهش این چیزا رو بگیره، کمک میکنیم که اون اندیشه دینی خودمون سر جای خودش باشه با اون همون نظم و قدرت خودش، منتها با یه تحلیل دقیق در. خب بفرمایید. جهاد ابتدایی چیه؟ جهاد ابتدایی خب در اختیار ولی معصومه، اما این که دعوت به دینه، حالا هرچیه اون کار کردشو بذار بمونه. برای چیه؟ شما ببینید بحث جهاد ابتدایی رو بعضی از فقها قبول دارن، ولی قاطبه فقها در عصر غیبت قبول ندارن. خب خود حضرت امام هم قبول نداره.
آقا اصلا قبول
داره. ظاهراً بله آقا قبول داره. اینو نمیدونم. ببین جهاد ابتدایی رو ممکنه ولی فقیه بگه این جزء مختصات ولایت مطلقه، وقتی میاد اینا رو هم با خودش میاره. ولو حتی جهاد ابتدایی رو یه جا منطقش رو باید بیان کنه. منطقش رو در جهاد ابتدایی باید بیان بکنه که ما الان اینجا اگر این اقدام رو انجام ندیم خود کیان جامعه اسلامی به خطر میفته. از اون باب مثلا ها نمیدونیم که به چه ملاکی، تبیین که نشده، ما هم نمیدونیم الان جهاد ابتدایی به چه منطقی با چه ادله‌ای، اینا رو ما نمیدونیم، بهده ما هم الان نیست. خب یعنی ما مجتهد نیستیم که الان ما هم نظر خودمون باشه بخوایم ازش دفاع بکنیم یا نکنیم. ما صحبتمون
هرچی تو قرآن بحث دستوری به جهاد، یعنی قاتل کفار و فلان قاتل و قاتل و معلومه. خب ما حداقلش اینه که اسلام یه چیز، ما جایی نداریم، اونجا حضرت زمان خود پیغمبرم که بخوام برن واسه اینکه واقعا اسلام اینجوری بهشون بزن کجا داشتید؟
اصلا نداریم بچه ها. کتاب جهاد کتاب جهاد مرحوم شهید مطهری رو ببینید، بسیار کتاب خوبیه. ایشون سه تا فکر کنم سخنرانی کرده، اینا رو پیاده کردن، بسیار عالیه. کتاب کوچیکیه، جهاد، جهاد در اسلام. بعضی وقتا با قیام و انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ایشون یه جا چاپ کرده، حالا بعضی جا جهاد جدا چاپ کرده، من از این جداهاش داشتم.
از چه اصالتاً به نظر شهید زیاد وارد، چون من همینجوری درس خارج جهاد میرم برای همین.
ببینید این که خدشه اشکالی نداره، که اصلا شما خدشه به دیدگاه امام خمینی وارد کن چه اشکالی داره، بحث علمیه.
نمیذارن و سردمدارا، ولی روایت و آیات این شاید نباشه، حالا نمیخوام از خودم بگم، ولی حداقل قائل زیاد داره که فقط هر شهید مطهری نیست.
نه نه
شده مردم هم به زور هدایت بکنی بکنی.
ببینید این که ما از تو روایت چی در بیاریم، این یه بحث اجتهادیه. خب ما اون کار نداریم، میخوایم منطق قصه رو بگیم. شما در خود کربلا هم ندید امام حسین تیر نزد، اول اونا زدن، درسته؟ این منطقی که ازش صحبت کردیم، اصلا زوری و دستوری نمیشه یه حقیقتی رو انتقال داد. خود خداوند دین رو آورده میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. دوست داری قبول میکنی، دوست داری. قد تبین الرشد من الغی، خب لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. هیچ اکراهی در این نیست که شما بیا اینو قبول کن. رشد رو از غی ما تبیین کردیم، بعدش هم فالهمها فجورها و تقواها رو هم گذاشتیم تو نهاد وجود این فرد، تو فطرتش هست. الستو بربکم هم داره، یعنی مراجعه به باطن فطرت خودش بکنه، خیلی از این حقایق رو میتونه تصدیق بکنه که خداوندی وجود دارد و من تصدیق کردم که این خداوند بر حق است. خب ببین الان ما میگیم اصل شریعت وقتی که پیش نهاده میشود در مقابل انسان، خب هدایت هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی شما تو اصلا خیلی جالبه، تو هدایت خیلی دقیق تر هم هست. یعنی اسلام نمیاد که مثلا حتما بزنه کله یه نفر رو شق کنه. اسلام برای چی این کار رو میکنه؟ میگه هدایت، میگه انسانها نیاز به این دارن که آزادانه یک باوری رو قبول بکنن یا رد کنن. هدایت وقتی اتفاق میفته که فایل سیستم روانی من نسبت به اون امر باز باشه. خب به شما یه نکته تربیتی بگم، بچه ها در سنین 1 تا 7 سالگی خب و تو سنین بعدی هم همین حالت هست، بیشتر تو اون سنین که تأثیر پذیری هست، از پدر و مادر تأثیر نمیگیرن، سیستم روانیشون نسبت به پدر و مادر مقاومه. چرا؟ چون بابا میگه اینجا نشین، اونجا بشین، چرا اینجوری کردی؟ چرا دیر اومدی؟ بشین، داد نزن. از همه پدر همینه، آره، چون خاصیت پدر مادر اینه دیگه، نهی میکنه همه، بعد بچه تربیت میشه، درست میشه. اما سیستم روانی عاطفه بچه نسبت به پدر بزرگ مادر بزرگ بازه. چرا؟ چون مهربونه. کی روش تأثیر میذاره؟ همین پدر بزرگ مادر بزرگ. یعنی این باورها از نسلهای ما از طریق پدر بزرگ مادر بزرگها به ما منتقل میشه. شما وقتی میبینی پدر بزرگت میره سجاده میندازه نماز میخونه، اون باوره میاد منتقل میشه. پدر مادر فقط اینجوری لیمیتیشنن، یعنی جمع جور میکنن چی؟ بله؟ استثنا نداره. این سیستم روانی انسان اینجوری عمل میکنه.
قبول میکنه.
میدونید چرا؟ اساساً تو 7 سال اول اسلام نگاهش اینه، بچه ها رو آزاد بذار. انقل دارن، من حرفی که میزنم پاش وای میسم دیگه، حرفی که من میزنم پاش وای میزنم. این که دیگران چه گفتن و که من نمیتونم عهده‌دار باشم.
نه فهمیدن که آقا یعنی این خبر از تکوینه.
یعنی چی تکوین؟
تکوین یعنی چی؟ یعنی که این بچه اصلا خلقتش مدلش طوریه که از یک تا 7 سالگی یا مثلا 8 سالگی که میگه باید مولا باشه، این اصلا اینجوریه.
یعنی چی اینجوریه؟
شما باهاش برخوردتون این مدلی باشه که مثلا آزادانه بذاره مثل یه مولا باهاش برخورد.
آها، یعنی ناظر به ما نیست که بهتون تعیین تکلیف برای تو نمیکنه که مثلا آزاده. خب ببین اصلا اینجوری میگه تکوینیه. خب
حالا اینکه باشه ما دیگه نمیتونیم تربیت بذاریم
کنار. نه 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 وایسا من با تو همراهم، من با تو همراهم. خب بچه تکوینن آزاده، تکوینن خاله منم آزاده، تکوینن بابا بزرگ منم آزاده. این چه بیانیه؟ ببین تکوینن درختم آزاده، اما وقتی این بچه ای که آزاده میاد تو اینجا، شارع میگه این بچه آزاده. منطق این حرف چیه؟ یعنی آزاده ها، مقاومت نذاری مانع آزادی این نشی ها، درسته؟ منطقش این میشه. یعنی ما اگر یک حرفی رو زدیم لوازمش هم ببینیم. الان میگه که ببین گرگ رو نیار تو خونه تعلیم تربیت بده که مثلا تو سیرک داری، شیر رو نیار، این کار غیر اخلاقیه. یه حیوان رو برای چی میاری مسخرش میکنی این کارا رو میکنی؟ خب یه مثلا پرنده رو عذرخواهی میکنم، پرنده رو خب شما میاری تو قفس، اما چرا تو قفس؟ این پرنده باید بپره، مقتضای این پرنده ها تکوینن این پرنده آزاد خواهد. پرنده اسمش رو بپره دیگه، بله؟
هر
کوفتی خاص به خدا میده
چه بعضی از پدر و مادرها اصلا پدر بزرگ و بعضی
هم
مادرها اینا
اشتباه
بردنی، بچه رو ولش کن، این باید این کارو بکنه.
خب یه بحث دیگه میشه، من اینا رو فکر کنم هفته پیش بحث کردم تو سیستم خانواده رو به شما اینجا توضیح دادم ندادم؟ به شما نبود؟ این کلاس های من پشت سر هم نمیدونم چی و کجا میگم. خب اتفاقا خیلی نکته خوبی رو گفتی، نگران نیستید که بحث ما طبق اون منطقه؟ ببینید بچه ها، ما وقتی از این بحث ها وارد بعضی از این سرفصل های متنوعی که شما الان مطرح کردید میشیم، هی چرا قوه میندازیم مثلا اینجوری یه قسمت روشن میشه، دوباره شما میگید حاج آقا اونجا چی؟ ما بگیم اونجا هم ببین اونجا هم اینه، ببین وایسا اینجوری این شکلیه. خب دیدی بعد میریم کجا؟ بعد شما میگید که حاج آقا طبقه بالا هم بیا قصه ای هست. میگم خب باشه بریم چرا قوه‌مون رو بنزیم اونجا. ولی یواش یواش این چی میشه؟ یواش یواش این میاد، آره، یعنی یه جور چیم میشه، نگیم پازل، یه جور چیم میشه، بعد این میاد پیدا میشه، اون اندام یا اون شکلی که دنبالش بودیم، درسته؟ حالا ببینید یواش یواش دیگه شما یهو بحثو میبرید راجع به نظام مفهومی اسلام. آن امر عرف نهی از منکر چطور میشه؟ آقا من اینو باید رابطهشو توضیح بدم وگرنه جا نمیخواد، ولی توضیح ندم این آقا تو ذهنش اینجوری میمونه که حاج آقا زد دستورات دین مثلا. نه این نیست، تحلیل داره، توضیح داره. بچه ها گوش کنید، حاج آقا شما برای جلسه بعدید هشت و نیم رفته، آره اختیار داری، قربان شما، سلامت باشید. ما مشکلی نداریم تشریف داشته باشید، ولی اگر برای اون بحث اومدید بچه ساعت به من بگید، چون اصلا نمیکشه. بچه فرض کنید این کشیدم، خب این دایره، خب این دایره یه دا اونقدر این چیزه کثیفه چیز میشه نشون بده. این سیستم خانواده است، دایره، خب ورودی داره، زن و مرد میان وارد این خانواده میشن، بعد زیر سیستم هایی داره، زن و شوهر، فرزندان از یه دونه که زیاد شدن زیر سیستم فرزندان درست میشه، بعد یه زیر سیستم پدر و مادر داریم. خب این خانواده مرزهاش باید به رسمیت شناخته بشه و باید از این مرزها محافظت کرد. شما اینجا بچه به دنیا میاد تو این سیستمه، خب بعد میرید خونه پدر بزرگ مادر بزرگای این بچه ها، یا خونه پدر خانومت میری یا خونه مادر شوهر میرید. خب الان اینجا شما تربیت بچه رو این گوشت قربونی میندازید وسط، اون میگه که من بستنی میخوام، مادر بزرگش میگه برو تو بخچال فریزه 6 تا بستنی هست، هر کدوم رو دوست داشتی بردار بخور. بچه ها میره یه دونه برمیداره میخوره، قیفیه مثلا قیفیه رو برمیداره میخوره، دوباره یه نیم ساعت میگذره من بستنی میخوام. بچه ها حد و حدود نمیدونن که. خب مادرش میگه که خوردی مادر جون خوردی مثلا یه دونه بسه دیگه، نه من میخوام، ونگ ونگ میکنه. و بعد مادر بزرگ میگه چی شده چرا اینجوری، بیا خودم بهت میدم، بچه میگیره میبره یه دونه. خب الان اینجا چه اتفاق افتاد؟ این اتفاق خیلی جاها میفته، یک خطای استراتژیکه، اصلا اجازه ندیدی همچین اتفاقی بیفته. دعوا بشه، دعوا کنید. ببینید شما حضورتون رو در خونه پدر بزرگ مادر بزرگ محدود بکنید، مثلا چند ساعت، 4 ساعت 5 ساعت برید بشینید، شامی بخورید، کار کنید، خوشید برید، شب نمونید. معمولا اگه نزدیکی توی یه شهرید این کارو نکنید. چرا؟ چون بچه حالا مثلا هفته یه روز میرید، مثلا این غلبه با تعلیم و تربیت پدر و مادر. اما وقتی که اونجا شما میری، چون اونا فقط این نیست که خیلی بچه ها رو دوست دارن، حسابشون نمیکشه،
آروم میشه بره.
خب این داره اخلال ایجاد میکنه تو سیستم تربیت فرزند شما دیگه. بچه باید یاد بگیره، بچه باید محرومیت بهینه رو تجربه کنه. شما تجربه نکردیم اگه 6 تا بچه بودید، خب دایش هستید دیگه ها، نیستید؟ مثلا 6 تا بچه بودید تو خونه، دای هفتاده شما نمیگم این، بعد این اونقدر زیاد بوده تو خونه که ناز بکنه آ این قضا چرا اینجوریه، من نمیخوره، اصلا نمیرسه بهش قضا، برو تنبال کاره. بعدش هم آره اون، خب این محرومیت یه محرومیت بهینه است که یه وقتی پیش میاد که نداریم. شما از مثلا میخوای بری این کاپشن رو بخری، این پول بابات به این نمیرسه، بچه من 6 تا کاپشن باید بخرم، من الان اگه اینو بخرم باید یه دونه باید برای تو بخرم، اینو باید بمونن یخ بزنن مدرسه میرن، پس چون من باید 6 تا کاپشن بخرم اینجا مدیریت میکنم میگم نه از این جنس بخریم که همتون بتونید بخرید. این محرومیت بهینه رو اگه بچه تجربه نکنه آسیب میبینه، یعنی احساسش این میشه که من هر آنچه را که میخواهم باید به دست بیاورم، بعد میشه خودشیفته، یعنی برآورده کردن نیازهاش بیش از توقعیه که از اون داریم، معادله به هم میخوره، تربیت بچه تحت تأثیر قرار میگیره. متوجه چی شد؟ حضور زیاد، بچه این از خطاهای استراتژیک که نکنید این خطا رو، حضور زیاد در خونه پدر بزرگ مادر بزرگ ها آسیب میزنه به سیستم روانی بچه. ببینید شما برای تربیت فرزند الگو دارید؟ بسم الله دارید؟ دارید؟ الگو میخواید؟ یه کلمه میگی ما رو میندازید توی ما رو میندازید توی یه چاه، دوباره میخواییم اون چاه در بیاییم برگردیم تو بحثای خودمون دوباره. آره الگوی حضرت زهرا، آفرین، الگوی حضرت زهرا جو. ببین خیلی خوبه ها، کار کنیم اینا رو در بیاریم، یعنی الگوها رو در بیاریم. به پدرش گفتم اینو بیا بشین با این صحبت کن، پدر سخت گیر. با پدرش صحبت کردم گفتم ببین الان این آبروی تو میره ها، تو آدم موجهی، آدم موجهی با سواد بود، مدرک های مخصوص مدارک زیادی داشت، مدرک ها مدارک علمی. بهش گفتم مشفقانه گفتم که این آبروی تو میره ها، این الان تو وضعیت بدیه، بیا با این صحبت کن، نه رو براش زن میگه زن بگیر، مثلا چند سالش 17 پسر 16 سالش بگو برای زن میخوام. پسر 16 ساله چرا میگه زن بگیر؟ به نظر شما منطقش چیه؟ فراره. آره فرار، نمیفهمه که ازدواج یعنی چی، فقط فکر میکنه مثلا مسائل جنسی اینا نیست، اصلا یکیشون اومد بهم گفت بابا من نیاز جنسی ندارم، میخوام برم با یکی بشه حرف بزنم. از یکی باشه حرف ها نمیفهمه که خیلی خیلی نمیفهمه مسائل بچه بلوغ جنسی فقط این نیست که محتله میشه یه نفر مثلا پسر بچه، اینا نیست که فقط بفهمه نیست، یعنی اون نیازه رو به عنوان یه نیاز تو سیستم روانی خودش درک بکنه و علاقه داشته باشه. این یه خورده یعنی دو مرحله داره بلوغ جنسی. خب این چرا پس این نیاز به ازدواج داره؟ حالا چرا اینجوری شده؟ پسر من چی میگه؟ اونقدر برای من از این حرفا زد، میگم رفتم مهمونی نشستیم سر سفره، خب چند تا بچه همسن سال، مثلا یه پسر عمه دارم، یه پسر دایی دارم، پسر خاله دارم، هم سیستممون اینجوری که فامیلییم همه. متاسفانه خیلی آلوده است، یعنی این مدل رفتارها خیلی آسیب میزنه اگر الگو نداشته باشه. نه اینکه بده، خانواده همه بشینن دور هم اشکال نداره، ولی روی قاعده مرزها رو به هم نزنه، رابطه پدر و پسر خوب باشه. این میگه اونا هم میمیرن یه گندی میزنن، این میگه تو چرا این کارو کردی؟ میگه با من نکردم به خدا، میگه من به خدا نکردم، میگه تو اونجا بودی چرا به این تذکر ندادی؟ ای بابا به من چه، این کرده این کارو، میگه تو همونجا تو جمع منو تحقیر میکنه. خیلی سوسیالیستی اداره میکرد خونشونو، مثلا کنهو یه سیم کارت داشتن همه میتونستن از اون استفاده کنن، هیچ حق مالکیت هیچ کس نداشت، یعنی هیچ گوشی رو تو خونه هیچ کس مالک نیست. ببینید چه بی شخصیت میشه این آدم. با حق مالی به این آدم احترام بگذار، تکریمش بکن، انسان به خدا. یعنی وقتی شما با جا، حالا شما کیو ببین؟ 10 سال بعدو ببین که الان این آقا اومده بودن، پدر و پسر دیروز به شما گفتم اومده بودن مشاوره. خب این پدر و پسر رابطه مخدوشه، پسر اونقدر از پدرش خشم داشت گفتم برو با خانومت صحبت کن. خب گفت نه اون فلانه مثلا خیلی زن بدیه. گفتم شرایط توضیح داده بودن اینجوریه ها، گویه راست میگه اینجوریه باشید میرم. بعد حالا خلاصه هاشو میگم ها. بعد رفته خونه باباش گفته نه تمام اموالمو میفروشم، این دختره رو طلاقشو باید میگیرم، باید طلاق بده، این دختر مثلا زن زندگی نیست. ببین برای اینکه این بچه وابسته و آویزون سیستم روانی پدر مادرشه، صلاحیت برای جدا شدن و تشکیل سیستم خانوادگی جدید رو نداره، چون از نظر روانی هنوز آمیخته و وابسته به خانواده خودشه. خب این پسره نمیتونه مستقلا تصمیم بگیره که من میخوام برم با همسرم مشکلاتم رو حل کنم. کی میگه؟ مشاور. مشاور داره، مشاورش منم، برو این کار رو بکن. بدبخت تمام درمان تو در اینه، من دارم از روی انعلمن دارم به تو میگم که تو باید درمان ده، تو باید از سیستم روانی خانواده خودت رها بشی بیای بیرون. ولی نمیتونه. چرا؟ چون 20 سال به این گفته که ای بیورزه خاک بر سر، همین الانم هم زنگ میزنه بهش فحش میده، فحشا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.